کنه مخاطب رو. خب یعنی فیلم نامنویس نرفته یه مهندس راه و ساختمان برای چیز خودش انتخاب کنه، برای کاراکتر اصلی فیلم خودش انتخاب کنه.
بله.
اینجا استاد دانشگاه یه ارتباط ارگانیکی، شغل و ویژگی که به کاراکتر میده، ارتباط ارگانیکی با خود متن پیدا میکنه.
درست.
اما اینجا توی جنگ جهانی سوم این ناشنوا بودن و این ناتوان بودن از تکلم و گفتگو کردن کاراکتر لادن، هیچ اتفاق دراماتیکی در طول متن خود فیلم به وجود نمیاره.
اینجا
که بخواد اون ماجرای انفجار رو منطقی جلو بده.
دقیقاً. توجیهی برای اون ماجرا و اون اتفاق
باشه. دقیقاً. توششیه برای اون ماجرا. هیچ دلیل دیگه‌ای واسش وجود نداره.
بلد.
یعنی دلیل اون ویژگی تبدیل به یک حادثه دراماتیک در متن، بلکه
تبدیل به توجیه میشه برای یک در بحث علت و معلولی در فیلم.
دقیقاً.
خب نکته دیگه
که به نظرم میرسه سعید جان،
بله،
خود ماجرای هیتلر و خود اسم فیلمه که به جنگ جهانی سوم داره ارجاع میده. به نظرم این جنگ جهانی سوم و ماجرای هیتلر و نمایش هیتلر بیش از این که باز هم یک کارکرد دراماتیک داشته باشه و توی خود فیلمنامه حل بشه، بیشتر به نظرم میاد که یک جور برچسب تبلیغاتی و ژورنالیستی برای فیلمه.
بله.
که اون مسیر دراماتیک لازم رو برای اینکه ما بخوام به یک نوعی همسانسازی کنیم کاراکتر شکیب رو با کاراکتر یک آدم مشهور معروف جنایتکار هیتلر،
بله،
که توی تاریخ یک شخصیت بسیار شناخته شده و هولناک و ترسناکی هست.
بله دقیقا.
و ما بخوام اون همسانسازی میانه شکیب و هیتلر رو به نحو دراماتیزه شده ای توی اثر ببینیم، اتفاق نمیفته.
درسته دقیقا.
ما روند تبدیل شدن یک آدم عادی، یک کارگر خدماتی به یک عدولا رو که قرار هستش فیلم دقیقا همین مطلب رو
بله.
این روند تبدیل شدن یک آدم عادی به یک هیولا توی فیلم به خوبی اتفاق نمیفته. یعنی حوادثی که چیده شده به ما نمیده این قضیه رو که ما یهو ببینیم که این تبدیل به یک هیولای جنایتکاری شده که بعدی همسانسازی با هیتلر بخواد به وجود بیاد.
دقیقا.
یه کارایی توی فیلم اتفاق میفته که متاسفانه
بله.
ادامه پیدا نمیکنه و از دست میره. به شکل مشخص میخوام ارجاع بدم شما رو به یه صحنه خیلی مهم که خیلی اتفاق خوبی بوده توی فیلم نامه، ولی چون ادامه پیدا نمیکنه واقعا به نظرم از دست رفته.
بله.
اونم اون صحنه ایه که یه جایی قرار هستش که شخصیت شکیب هنگام به اصطلاح قتل اون زندانی ها یه سیلی به گوش یکی بزنه و بعد اون سیلی آروم میزنه.
بله بله.
بعد با توصیف کارگردان و کارگردان بهش میگه که چشماتو ببند و اونو توی فضای خیلی روانی قرار میده، میگه که فکر کن که تو بچهاتو کشتن و تو میخوای حالا انتقام اون کشتن بچه‌ها و زندگی و خانواده‌تو از یه نفر بگیری، چی کار میکنی؟
بله بله.
اونجاست که بعد میبینی که سری میره و به راحتی به جایی که سیلی بزنه اسلحه رو میکشه و اونا رو اعدام میکنه به یک نوعی.
دقیقا.
این سکانس ها خیلی سکانس های بیانگری هستند.
بله.
که طراحیشون و گذاشته شدنشون توی فیلم نامه خیلی کمک میکنه به شخصیت پردازی و اون روندی که بخواد طی کنه برای رسیدن به اون هیولای انتهای کار، ولی به همین سکانس واقعا بسنده میشه. ما دیگه غیر از این هیچ چیزی نمیبینیم که بخواد این روند رو توسعه بده و ما رو به یک شناخت بیشتری از اون کاراکتر برسونه.
بله دقیقا. من فکر میکنم به عنوان آخرین نکته، کمال جان امتیازت رو به فیلم بده از 5 که در واقع با این جنبندی تو هم ما آشنا بشیم.
خواهش میکنم. ببینید یه نکته بگم، فیلمای امروز،
بله،
خیلی سینما ایران توی این روزا به نظرم از لحاظ تکنیکی خیلی خیلی پیشرفت کرده.
بله.
یعنی از لحاظ تکنیکال واقعا به نظرم از فیلمای ایرانی امروز هیچ کم از فیلمایی که به شکل حرفه‌ای توی هالیوود
تولید میشه
واقعا نداره.
تو
ابزارالات هم به نظرم ابزارالاتی که دقیقا میتونید همونجا هم جستجو کنید.
بله.
جنگ جهانی سوم خیلی فیلم پرهزینه‌ایه
دقیقا
و مدیریت همچین پروژه‌ای کار بسیار سختی بوده که حکومت سیدی بالاخره از لحاظ دست کارگردانی و مدیریت صحنه از عهده‌اش بر اومده. من بابت این ماجرا میتونم 2 ستاره بهش بدم از 5 ستاره، ولی اون 3 ستاره که کم میکنم واقعا به نظرم میرسه که علارغم این که 3 نفر فیلم نامنویس روی این ماجرا کار کردم، پاشنه آشین فیلم دقیقا همون 3 نفر بودن.
دقیقا دقیقا نمیتونم.
ضربه بزرگی به خودت.
بسیار ممنون از تو کمال پورکاوی عزیز، ممنون از اینکه وقت تو در اختیار ما گذاشتی. امیدوارم باز هم بتونیم با هم گپ بزنیم تو این برنامه. ممنون هستم.
من خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ بودم.
خدا نگهدارت.
قربان شما.
گفتگو کردیم با آقای کمال پورکاوه، منتقد سینما، درباره فیلم جنگ جهانی سوم ساخته هومن سیدی. شما شنونده سینما فرهنگ هستید. سینما فرهنگ از ایستگاه رادیوی فرهنگ، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. سفری به دنیای خیال و واقعیت با سینما فرهنگ. هفته و 36 دقیقه باز هم با شما همراه هستیم در ادامه سینما فرهنگ. آقای هاشم‌زاده بفرمایید لطفاً.
خواهش میکنم. من فکر میکنم چند تا مسئله رو باید بیان کنم در مورد فیلم تا مخاطبان عزیز با در واقع شنیدن این مسائل به دیدن فیلم یا بازنگری یا بررسی دوباره اون بپردازن. من فکر میکنم فیلم خیلی در ظاهر بسیار در واقع فریبنده‌ای داره. من از فریبنده استفاده میکنم به این دلیل که ما میتونیم یک داستان به شدت ساده و در عین حال بسیار سطحی رو در دل یک فضا سازی به شدت فیلسوف مآبانه کادو پیچ کنیم و تقدیم تماشاگر بکنیم. بگذارید در تاریخ سینما یه سری بزنیم به این که اصلا هیتلر از در مقام تاریخی چه آیکونیه و چه مضمونی داره. هیتلر یک جنایتکار بزرگه که بسیاری بر این عقیده که بزرگترین جنایتکار تاریخ، اون رو در کنار جنایتکار دیگه تاریخ تمدن گذشته خودش میذارن و از سمت دیگه اون مستبدیست که استبداد فراگیرش چهره او رو تبدیل به یک آیکون میکنه. یعنی چهره او مساویست با خشونت، اون هم خشونت بی حد و مرز.
بله.
خشونت نژادی و این خشونت بی حد و مرز نژادی چیزیست که از آیکون هیتلر ما میفهمیم، یک ریسیست، یک نژاد پرست به تمام معنا. حالا نکته سری چیه؟ زمانی که راجع به هیتلر یا پیرامون موضوع هیتلر فیلم ساخته میشه، از دیکتاتور بزرگ ساخته چارلی چاپلین تا ایثار ساخته آندری تارکوفسکی که فیلم هایی هستن که راجع به جنگ، راجع به هیتلر و راجع به چنین پدیده هایی ساخته شدند و اشاره میکنن مستقیم و غیر مستقیم به این پدیده ها، نمیتونن چنین آیکونی رو مد نظر قرار ندن. آیکون چی؟ دوباره تکرار میکنم، یک فرد نجات پرست، یک قاتل بی حد و مرز. مسئله هیتلر نمیتونه فاقد تاریخ و پدیده تاریخی خودش بشه، در صورتی که هومن سیدی چنین چیزی رو نه باش بازی میکنه نه علت و معلول حضورش رو و تبدیلش رو به ما میگه. یعنی چی؟ ما نمیدونیم که توی این جغرافیا چرا داره فیلمی راجع به هیتلر به زبان آلمانی ساخته میشه، اون هم در شمال کشور. جمع این عناصر متناقض و متضاد به ما در طول داستان علت و معلول های قانع کننده نمیده که ما پی ببریم که در چه شرایط، وضعیت و موقعیتی حضور داریم که اون رو باور کنیم. فقط داره موقعیت فیلمسازی رو نشون ما میده. مهمتر از تمام این مسائل اینه که تبدیل شدن کارگری به نام شکیب از یک در واقع بازیگر درجه سه سیاه لشکر به نقش اصلی هرگز برای ما مشخص نمیشه. ما نمیدونیم چرا اون انتخاب شده. فقط یه لحظه میگه بیا کارگردان کارت داره، بعد گیریم میشه و بعد تبدیل به در واقع بازیگر اصلی میشه. پس اینجا در واقع هومن سیدی بیش از این که بخواد بیاندیشه به متقاعد کردن تماشاگر خودش، چون یکی از کارهایی که داستان پردازی و روایت در هر هنری باید هنرمند انجامش بده اینه که به شکلی شبکه استدلالی و بافت منطقی اثر رو بتونه برای ما متقاعد کننده تصویر کنه و اون شبکه رو به شکلی در واقع منطقی برای ما بسازه. این عدم پرداخت، این عدم ساخت و جایگزینی تصادف و چیدمانی بودن موقعیت کارگردان چیزی که باعث میشه ما از فیلم از چگونگی این تبدیل شدنه فاصله بگیریم. یه لحظه برگردیم بیایم به فیلم دیکتاتور بزرگ. آندره بازن بزرگ فکر میکنم که در مقاله معروف خودش به نام سیبیل هینکل هیتلر اشاره میکنه به این مسئله که این سیبیل چاپلینه که در واقع رویه کمدی یا مضحک اون هیتلر میتونه باشه در این که این دو اشتباهی گرفته بشن در فیلم دیکتاتور بزرگ. چاپلین سیبیلش توسط یا هینکل سیبیلش دزدیده میشه و حالا او میره که پس بگیره. ببینید، یعنی یک سیبیل، یک شباهت در سیبیل میتونه این بازی و این در واقع اشتباه گرفتن رو رقم بزنه و ما میدونیم که اونجا با حج و مسحکه طرف هستیم. در فیلمی مثل ایثار وقتی خانه و آتش سوزی خانه که در فیلم هومن سیدی هم بهش ارجاع در ترکیب بندی داده شده، هم ارجاع در سوختن خانه و چنین قبیل عناصری داده شده، وقتی انجام می شود که فردی دعا می کنه در فیلم ایثار تارکوفسکی که جنگ که پس از جنگ جهانی جنگ اتمی صورت نگیره، او در ازای نذر کردن خانه خودش که همانا سوختن خانشه سکوت پیشه میکنه، هر آنچه که هست رو میده تا چیزی بزرگتر یعنی صلح به دست بیاد. حالا در واقع هومن سیدی تو مضمون خودش به چه پرداخته؟ آیا بحث پس گرفتن یه آیکونه، کاری که داره تو دیکتاتور بزرگ میکنه، یا در واقع رسیدن به صلح؟ ما گاهی میگیم که ممکنه این شخصیت در واقع برسه به یک هیتلر درون خودش. بله. و این میتونه آیکون ساده و در واقع سطحی باشه، اما جالبه توی این آیکون، توی این مضمون سطحی این هیتلر دوباره آیکون نمیشه. چرا؟ چون ما منحنی شخصیتی نداریم، یعنی منحنی و وسایل و لوازم و عناصر لازم رو برای تبدیل شدن شکیب به هیتلر هم نداریم.
بله، خب در واقع اشاره کردید به شخصیت شکیب، شخصیتی بله. که محسن تناونده ایفاگر این نقش بود. ما قرار هست که بخشی رو بشنویم که در این بخش مروری داریم بر کارنامه هنری این بازیگر خوبمون محسن تناونده و دوباره با شما شنوندگان عزیز همراه خواهیم بود.
محسن تناونده متولد 26 فروردین 1354 در تهران بازیگر سینما و تلویزیون است. او فارغ التحصیل لیسانس بازیگری از دانشگاه هنر و معماری می باشد. که با تئاتر فعالیت خودش رو شروع کرد و سپس با نویسندگی ادامه داد و حالا کارگردانی هم می‌کند. او به عنوان فرزند دوم در یک خانواده با اصالت دامغانی در میدان اعدام تهران به دنیا آمد، تا اینکه به خاطر اینکه پدرش کارگر کارخانه ایران خودرو بود به پیکانشهر نقل مکان کردند. اولین بار وقتی 8 ساله بود در تئاتر مدرسه نقش کرم دندان رو بازی کرد و سپس در آمفی‌تئاتر پیکانشهر به روی صحنه رفت. او تئاتر رو در دوران دبیرستان با الگو از جمشید هاشمپور به صورت جدی از کانون هور با مسئولیت سید جواد هاشمی و در کنار هادی کاظمی و علی سلیمانی ادامه داد. او به صورت حرفه‌ای فعالیت خودش را از سال 74 وقتی 20 ساله بود از نمایش بار عالم و پس از اون با نمایش جریان عصبی که هر دو نوشته حسن وارسته بود شروع کرد. او بازی در جلوی دوربین رو هم 8 سال پس از شروع فعالیت تئاتری با فیلم دانه‌های ریز برف در سال 82 وقتی 28 ساله بود به کارگردانی علیرضا امینی شروع کرد. در کنار بازی نویسندگی رو از سال 84 وقتی 30 ساله بود با نوشتن فیلمنامه فیلم چم می‌گیری گریه کنی شروع کرد و سال 85 هم سریال زندگی به شرط خنده رو نوشت. در سال 86 برای بازی در فیلم استشهادی برای خدا توانست سیمرغ بهترین بازیگر نقش مکمل مرد رو بگیره و از همونجا نگاه‌ها رو به سمت خودش جلب کرد. سپس در سال 88 برای فیلم‌های سنگ اول و 7 دقیقه تا پاییز برنده سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد شد و سال 95 هم با فیلم فراری سومین سیمرغ خودش رو دریافت کرد. او بازیگری در قاب تلویزیون رو با سریال مأمور بدرقه در سال 87 شروع کرد تا اینکه با دومین تجربه خودش در سال 89 با سریال پایتخت و نقش نقی معمولی به اوج شهرت رسید. او در فیلم سینمای سن پترزبورگ هم نقش بسیار عالی رو از خودش به نمایش گذاشت. سریال نمایش خانگی شاهگوش و فیلم سینمای فراری از دیگر موفقیت‌های او برای دریافت جوایز جشنواره فیلم فجر و جشن دنیای تصویر و جشن حافظ می باشد. اما در نقش نقی معمولی با محبوبیت بسیار زیادی مواجه شد تا جایی که او را همه جا با نام نقی معمولی صدا می کنند. او در سال 96 در فیلم شکستن همزمان 20 استخوان به خوبی نقش یک مهاجر افغان را بازی می کنه و برنده تندیس بهترین بازیگر مرد از جشنواره های استرالیا و هند می شه. در سال 1400 برای فیلم سکام حبس برنده جایزه بهترین بازیگر مرد در جشنواره سلیمانیه شد. روزی روزگاری فیلم دیگر او در سال 98 به کارگردانی حمیدرضا آذرنگ، قهرمان به کارگردانی اصغر فرهادی است و همزمان با قهرمان فیلم عنکبوت را هم داره. عنکبوت فیلمی به کارگردانی ابراهیم ایرجزاد محصول سال 98 است. در این فیلم محسن تنوبنده نقش سعید هنایی قاتل سریالی افشاد رو ایفا میکنه که در این فیلم هم با لهجه زیبای مشهدی استعداد خودش رو به نمایش میذاره. محسن تنابنده در سال 93 با ساخت فیلم گینس وارد عرصه کارگردانی شد که در گیشه با فروش 3 میلیارد تومانی حضور موفقی داشت. دومین تجربه او در سال 97 فیلم قسم بود که نویسندگی اون رو هم بر عهده داشت.
بله، اینم از کارنامه هنری محسن تنابنده.
خواهش میکنم. من فقط چند نکته راجع به محسن تنابنده بگم. بسیار سخته که وقتی شما به عنوان یه بازیگر یک تیپ آیکونیک میسازی توی سریال پایتخت با لهجه خاص، با ادا و اطوار خاص، با در واقع ریزکاری‌ها و ویژگی‌های شخصیتی خاص بتونی از دست اون فرار کنی و نقش‌های دیگر به عهده بگیری و ما رو به یاد اون در واقع تیپ نندازی و محسن تنابنده به خوبی تونسته این کار رو
بله
بکنه.
اصلا یکی از معدود بازیگرهایی هست که راجع به گویش‌های مختلف استعداد خارق‌العاده‌ای داره. یه بخشم در این باره ما آماده کردیم، بشنویم و دوباره برگردیم.
کنه دیواروش نم پس ده فرشش گل گل همه جاش سراخه شده مثل جگر زلیخا من برش انقدر روغن کاری نکردی قیش قیش میکنه
شما که هنوز اینجایی حرف ما رو قبول نداری؟ گفتم شما برین من باش صحبت بکنم دیگه.
خیالم راحت؟
راحت. شما برین من باش صحبت بکنم.
بچه مسئله اطراف جنازه ریخته.
دست شما درد نکنه، این منطقه همه کارگربان نه یعنی دیگه.
تو بیرایه چی کار میکردی؟
هیچی، آمدیم یک زمینی معامله کنیم که
بالاخره تو کار زمینی یا بنایی میکنه.
نه، این برادر من آمده یک زمینی معامله کرده، گفتیم اندازه هاشو داشته باشیم، خواستیم دیوارشینی کنیم.
خانم محترم اجازه بده، خیلی ها تو زندگیشون صد برابر گرفتارتر یا آقا امکانش هم دارن ولی دوزی نمیکنن و یه براشون مراسم بگیرن. من تا حالا به ناموس مردم دست رازی نکردم، باید بهم رو تقدیر بدن. کجای دنیا یه آدمی رو به خاطر کار بدی که نکری تشمیق میکنم.
تو قرار بود فردا خانوش تحویل بدن.
والله حالا که تحویل دادم
ایش تو بیخبر. من خود دیروز همراهش تلفنی گپ زدم، با من چیزی نگفت. او که قرار بود بیاین خانه مغزی جا برم پیش قاچاق بر. او که قرارشون آخر رفته بود.
بابا این همه شهر، همه کشور به غلظه و عراق ماتم زده. تو همین چشاد بسی اومده بزنی ماهی خونه خراب کنی؟ لا مصرف تو بزنی، اینجا همه مون پودریم. لاغل اینجایی که اینا میگن یه جوری از یکی جون زنده بمونه. رامه بیا بیا صاف.
هیچ بگو اومده اون بزنم تخمه تر روز من پاک کنم و سیه با خلاص
بگور باقش خندید. آقا سر جمعه شما پدر مادر نداریم، ای خانواده نداریم شما.
چه شوش میدی؟
یعنی چی؟ غلط کردی این بشر؟ اصلا گفته شما کجا هستی؟ کجا میری میای؟ این پنج شبه دیده شما رو؟ آدم این بشر؟
من باختم، بعدم باختم، من آبروی شهر من بردم، سقف من رو سر من خراب شده، خرج من زن من داره میده. من در منزل داماد سکونت دارم، هیچ داغی از این بزرگتر نیست، هیچ ننگ از این بزرگتر نیست. من دارم به قرقرا میرم، فقط بذارین برم. من
بعد خیلی متشکرم از شما آقای هاشم‌زاده. انشاءالله در برنامه بعدی باز هم با شما همراهیم.
خواهش میکنم. خدا
سپاسگزارم. خدا حافظ. در این بخش به معرفی موسیقی فیلم گلادیاتور می‌پردازیم. فیلم حماسی به کارگردانی ریدلی اسکات که در سال 2000 با بازی راسل کرو و واکین فینیکس همراه بود. این فیلم به نظر بیشتر منتقدان و مردم یکی از بهترین فیلم‌های اسکات محسوب میشه و با استقبال خوبی از سوی منتقدین مواجه شد و همچنین تنها فیلم اون محسوب میشه که اسکار بهترین فیلم رو پس از سال‌ها گرفت و او رو نامزد بهترین کارگردانی کرد. بازی زیبای راسل کرو در نقش گلادیاتور زخم خورده که همسر و بچهش به دست پسر پادشاه کشته شدن بسیار تاثیرگذار بود و جایزه اسکار رو برای او به ارمغان آورد. این فیلم برنده 5 جایزه اسکار شد. موسیقی فیلم گلادیاتور برنده جایزه گلدن گلوب برای بهترین موسیقی مد شد و همچنین نامزد جایزه اسکار برای بهترین موسیقی. سازنده این موسیقی هانس زیمر بسیاری از آهنگسازان رو با سبک تولید موسیقی این فیلم مورد توجه و تاثیر قرار داد که از عناصری مانند آواز زاری زن و والس نبرد برای فیلم‌های جنگی باستانی در این فیلم استفاده شده. آهنگساز از یک ملودی ساده اما عالی در طول موسیقی خودش استفاده میکنه و فیلم رو در ردیف فیلم هایی قرار میده که موسیقی بخش مهمی از موفقیت اونه. در در میان احساسهای متعددی که موسیقی فیلم گلادیاتور رو متمایز میکنه، میشه از ساز یانگ کین یا سنتور چینی، یکی از سازهایی که در واقع پیش از صحنه فیلم نواخته میشه، نام برد. در حالی که شنونده یه بخشی از موسیقی متن فیلم سینمایی گلادیاتور هستید، از حضور همه شما شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان به هنر سینما مرخص میشیم. سینما هنری ماندگار و پر مخاطب که قرار هست در برنامه‌های آتی باز هم راجع به اون با شما گفتگو کنیم. خدا نگهدار.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا روی دیوانه کرد، ای مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد، میزنم خود را به آتش بیدریق، آتشی خوی از هرم لبک گویان میرمم، جذبه کوی مرا دیوانه کرد، واقف از میخانه و مسجد میم، چشمم فکر زنجیری کنید ای آقلان، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، انبرین موی کرد یاسمن بوی مرا دیوانه کرد فکر زنجیری کنید یا غلاب